بسم الله الرحمن الرحیم.
در طریق بحث زیارت و دیدار گفتیم یکی از آثار دیدار همفکری، همرنگی، انتقال روحیه و کمالات است از مزور به زائر. کسی که زیارت شده کمالاتش منتقل می شود به زیارت کننده و دیدار کننده. فکر بلند باعث بلندی فکر دیدار کننده خواهد بود. برخورد با اشخاص بلند مرتبه برای انسان بلند مرتبگی می آورد. دوست تو ز تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. همیشه میگن که شخصی رو که میخوای بشناسی برو ببین دوستانش کی هستن. شما بچه ها موقعی که ازدواج میخوایم بکنین محیطتون رو طرف دختر میرن تحقیق میکنن میبینن با کیا دوست هستی. اگر بگن که با یه چرسی، بنگی، معتاد، عرض کنم خدمتتون که عوضی منحرف بدرفتار بدکردار دوست هستی، خانواده دختر حق دارن که تأمل کنن یا جواب نفی بدن. برای این که دوست نشون میده که آدم چگونه است. در آیین فطرت دیدار یکی از بزرگترین مسائل تربیتی است. یعنی دین خواسته مردم با زیارت هم و دیدار هم و دیدار صالحان و بزرگان تربیت بشن، انتقال روحیه پیدا بشه. من برم آخر خط دوباره برگردم به اصطلاح وسطها. آخر خط این است که قرآن کریم میگوید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدهن، بقیه فملاقیه. یا ایها الانسان انک کادهن الى ربک کدهن فملاقیه. اینو خوب دقت کن ببین اینجوری هست یا نه. توی روزنامه ها مثلا می نویسن که فلان رئیس جمهور فلان کشور کوچک در 4 ماه آینده در فلان روز فلان تاریخ فلان ساعت میخواد بره به دیدار رئیس جمهور یا امپراتور یا پادشاه فلان مملکت معروف. از حالا پیشبینی شده. چرا اینقدر مهمه؟ برای اینکه این دیدارها خیلی کار انجام میده و کسی که میخواد به دیدار بزرگی میره از قبل خودشو آماده میکنه. یکی از نامهای مرگ لقاء الله است، زیرا که در هنگام مردن انسان پوست میاندازد، مانند مار که پوست میاندازه، پوست جدید پیدا میکنه، لباس جدید پیدا میکنه و این براش یه تکامل و تحولی هست. انسان وقتی که میمیرد پوست میاندازد و با پروردگار خود ملاقات میکنه. ملاقات با پروردگار یعنی چه؟ یعنی قطع تعلقات مادی زندگی و القاهای روحی و جسمی و پیوستن به خداوند مطلق و حضور در محضر پروردگار مطلق عالم. این معنای لقاء الله. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان تو با رنج و زحمت به سوی ملاقات پروردگار میری و خدا را ملاقات کننده هستی. خادهن یعنی با زحمت میروی الی ربک به سوی پروردگارت، کدهن رفتنی با زحمت و رنج، فملاقی یعنی خدا را ملاقات میکنی. چه گفته قرآن کریم؟ برای خاطر اینکه ملاقات با پروردگار مسائلی داره. انسان خودش رو برای لقاء پروردگار آماده می کند. این آمادگی یه روز و دو روز و یه ساعت و یه لحظه ای نیست، مرتب آدم باید برنامه هاشو طوری تنظیم کنه که برای ملاقات رب آماده بشود. رعایت مسائل برای ملاقات رب یعنی سیر در طریق عبودیت و بندگی. پس ببینید خط آخر اینه، خط آخر این است که انسان وقتی که میخواد به سوی ملاقات رب و ملاقات الله بره، برای اون ملاقات خودش رو آماده میکنه. این آماده کردن احتیاج به رعایت ها داره، مثل بچه هاییست که میخوان برن تیمشون با تیم کجا در یک مسابقه بین المللی مسابقه بدن، خودشون از ماها قبل آماده میکنه. حق نداره سیب زمینی بخوره، آش رشته بخوره، پلو بخوره، دم پختش باقالی بخوره، لازانیا بخوره که چاق بشه، گنده بشه، بخار کنه، برای اینکه نمیتونه تمرین انجام بده. باید غذاهای کم حجم و پرفایده بخوره که بدنش چابک باشه که بتونه بره مسابقه رو خوب انجام بده. ملاقات با خدا همینجوریه، کسی که میخواد با خدا ملاقات بکنه حق نداره که غذای حرام بخوره، نگاه حرام کنه، شنیدار حرام داشته باشه، گفتار نابجا داشته باشه، لمس حرام، شرکت در حرام، مجلس حرام، دوست حرام، خانه حرام، زندگی حرام، اینا رو داشته باشه، دیگه نمیتونه با خدا ملاقات کنه. برای ملاقات با خدا یه آمادگی های پیدا میکنه. ناخر خطه اسم مرگ در قرآن کریم به این تعبیر گفته شده که فملاقی، یعنی ما ملاقات پروردگار میخوایم داشته باشیم. پس انسان برای دیدار بزرگان و افراد برجسته و فوق‌العاده خود را آماده میکنه. آمادگی برای ملاقات افراد برجسته خودش سازنده است، همونطوری که آمادگی برای مسابقات چیزی میگن نهایی فاینال خودش آدم رو آماده میکنه، بدنش رو میسازه. مسابقه برای آماده شدن برای مسابقات نهایی خودش آدم رو میسازه. لذا میگن که این امتحان، امتحان آزمایشیست، امتحان اصلی نیست، کنکور آزمایشیست. این بچه های مدارس خوب هر جمعه، چند هفته چند ماه مونده به کنکور، هر جمعه کنکور دارن، کنکور آزمایشی دارن، برای اینکه اینا انسان رو میسازه. این مثال رو در این حالی که مثاله خودش هم هدف است. این که انسان به ملاقات خدا میخواد بره باید آمادگی داشته باشه، باید فراهم کنه زمینه ها رو، موجباتی داره، چشمش و گوشش و زبانش و جانش و جسمش و غذاش و برای عرضه باید آمادگی. خانوما که قوقا میکنن، 8 ماه دیگه مجلس نومزدی داره برای نوه دختر خالش، اوه رفته از خیاطی بتی از حالا قول گرفته برای اینکه برایش لباس بدوزه، برای اینکه اگر بگه لباس من بتی ندوخته این برایش افت داره. از 8 ماه پیش آمادگی پیدا میکنه برای اینکه یه لباس بدوزه برای نومزدی، عرض کنم که نوه مثلا دختر خالش که خیلی هم دوره. چرا؟ به خاطر اینکه اون مجلس برایش خیلی مهمه. میخوام اینو عرض کنم که دیدار و زیارت بزرگان به اندازه بزرگی اون بزرگان انسان رو توطین نفس میکنه، آماده میکند، بزرگ میکند، زمینه های تمرینی براش ایجاد میکنه که انسان در این دیدار خودشو مهیا کنه. درسته آقا پسر که بی جوراب راه رفتن مده، درسته که شلوار لیپاش ریش ریش باشه مده، درسته مده، اما موقعی که میخوای بری پیش مسئول آموزش دانشگاه اینجوری بری صفرم بهت نمیده، کوفتتم میکنه. هر جای یه لباس خاصی داره. برای رفتن پیش مسئول آموزش دانشگاه و اینکه نمره های من رو در بیاد ببینم خلاصه اخجون با دال قبول شدم یا 2 ترم دیگه هم مشروط شدم، این احتیاج به لباس مناسب داره. برای زیارت بزرگان و دیدن انسانهای والا انسان باید خودشو آماده کنه، و خیلی وقتا دیدار انسانهای والا و بزرگ دیدگاه وسیعی را به انسان میبخشد. یه مقدمه دیگه هم عرض کنم،
یکی از بزرگترین موتورهای محرک انسان در جهت زندگی و حرکت و تکامل آینده نگری است. امید به آینده است، آرزوی رسیدن به آینده روشن. غیر از اینه، برای چه از صبح تا شب شیش نعله میکوبی؟ میگه برای اینکه در آینده دارم میخواد یه ویلایی در نمک‌آبرود که نزدیک تلکابین باشم داشته باشم، یه مغازه‌ای در بازار مروارید جزیره کیش داشته باشم، اونجا خیلی استفاده داره، یه دفتری در دبی میخوام داشته باشم اونور آب که بتونم جنسا رو آزاد وارد کنم اونجا، یه منزلی در میدون شوش زعفرانیه داشته باشم که بتونم با هوای خوب، اونجا میگن که هوای توچال دور میزن از زعفرانیه برمیگرده میاد، میخوام یه منزل داشته باشم. این آینده نگری برای شما که میخوای یه دفتر تو دبی داشته باشی، یه بازار مروارید، یه مغازه قرفه بزنی، کریستال های نمیدونم بوهمیا بفروشی، و یه نمیدونم ویلا در نمک آبرود عرض کنم خدمتتون که نزدیک تلکابین، و یه منزل در میدون شوش زعفرانیه، اینا همه باعث میشه که تو از صبح تا شب که میدوی احساس خستگی نمی کنی. اینجوری هست یا نه؟ آدم های متدین، آدم های مذهبی، آدم های نیمه مذهبی، آدم های مترقی اروپایی، جهان سومی، جهان دومی، جهان اولی، همه این روحیه و خاصیت رو دارن. آینده نگری و اندیشه در اندیشه آینده بودن انسان رو موتور محرک میشه و تحریک میکنه برای خاطر اینکه انسان بهتر بتونه تلاش بکنه. همینطوره؟ بله. فاقم بچک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. پیغمبر ابراهیم خلیل، این دین الاسلام دین چیست؟ فطری، یعنی همه خواسته های طبیعی انسان را پاسخ میده. همه خواسته های طبیعی انسان، یکی از خواسته های انسان اینه که میخواد به آینده روشن برسه. لذا امید و آرزوی آینده روشن فطری بشره. شما الان که نشستیم اینجا، برو از طریق دوستمون کیه که با همه میتونه ارتباط برقرار کنه؟ اینترنت. از طریق کامپیوتر منزل خودت برو تو شبکه، برو تو اینترنت، یک کلمه رمز رو بزن، یک کدی رو بزن، با تمام عالم، تفکرات عالم، سیستم های فکری عالم آشنا بشو و ارتباط برقرار کن. ببین کسی را، گروهی را پیدا میکنی که امید به آینده نداشته باشه؟ نمیتونی پیدا. همه برای آینده دارن فعالیت میکنن، چون روایت داریم اگر امید و آرزوی به آینده بود، هیچ مادری بچه خودشو شیر نمیداد. اگر امید به آینده بود، هیچ کسی کوچکترین حرکت انجام نمیداد. همش ما به امید آینده زنده هستیم. اگر انسان آیندهش رو تاریک ببینه، بن‌بست میشه و اصلا حرکت دیگه نمیتونه بکنه. همه افراد بشر از نظر طبیعی و فطری در انتظار و در آرزوی آینده روشن هستند. یکی از موتورهای محرک دیدار کننده دیدار شده را زائر مزور را این است که زائر در اثر دیدار مکرر مزور بلند مرتبه والا مقام انسان فوق‌العاده، دیدش و نطاق اندیشش و چشماندازش نسبت به آینده بزرگ میشه. شما بچه ها اینجوری هستید، تا ناامید میشید از زندگی، تا استاد دانشگاه میگه این ترم فکر نمیکنم قبول بشی، دیگه فکر میکنی همه راه ها بسته شده. تا بهت میگن که تو سو سربازی معاف نمیشی، فکر میکنی دیگه همه راه ها بسته شد. تا میگن که این مال و تجارت نمیدونم تو گمرک به مشکل برخورد کرده، فکر میکنه دیگه هیچ مشکل حل شدنی نیست. و مثالی که آفتودیت میتونم بزنم اینه که تا میری خواستگار اون دختره، بهت میگن قیافت پیر شده دیگه، موات سفید شده، بهت نمیدن، ناامید میشی. و نوع مردم اینجوری هست. یعنی فکر میکنه به مجردی که بهش یه جواب نگفتن دیگه راه بسته شده. اگر انسان امیدش نسبت به آینده بسته بشود، موتور و محرکی برای حرکت نداره، نمیتونه حرکت بکنه. این فطری انسان است. یکی از فایده های زیارت بزرگان امید پیدا کردن به آینده است، دید آینده است، نگاه به آتیت، ایجاد موتور محرک است برای حرکت واگن های زندگی در جهتی که انسان به طور فطری به سوی او حرکت میکنه، یعنی تکامل، بندگی، زندگی سالم و صحیح و خوب. حالا در مورد ائمه ما سلام الله علیه اجمعین و بزرگان ما، من اگر یادتون باشه در این 15 جلسه گذشته، البته خیلی با اشاره کردم، اونی که در روایات ما آمده دیدار بزرگان است، دیدار صالحان، دیدار مؤمنان، دیدار علما، دیدار ائمه، دیدار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، دیدار امام حسین، دیدار امام حسن، دیدار امام صادق، دیدار زنده است، دیدار شهید شده است، شهدات، انبیاس، علما، صلحات. این دیدارها در روایات ما بهش سفارش شده و تأکید شده فوق‌العاده و فراوان. چرا؟ دیدار نبی برای آدم نبوت میاره، دیدار صالح برای آدم صلاح میاره، دیدار عالم برای آدم علم آموزی میاره، دیدار شهید و شهدا برای انسان اندیشه شهادت و آگاهی میاره، دیدار مؤمن برای انسان ایمانزا. این دیگه چیزی که تجربه شده همه. خدا رحمتش کنه، امروز در جلد پنجم القدیر نگاه میکردم، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در جلد پنجم چاپ قدیم و جدید که چاپ شده هر دو جلد پنجم، مفصل صحبت میکردن که من تعجب میکنم که از اول خلقت آدم ابوالبشر، بشر به طور فطری دنبال زیارت و دیدار و تبرک و بزرگ شمردن و تعظیم و تکریم و توقیر بزرگان و صالحان بوده تا اوائل قرن هشتم، سال 700 خورده، یه آدم، حالا اینو شما من میگم، یه آدم عجیب غریب پیدا شده به نام ابن تیمیه، این یه مرتبه اومده در مقابل سیر حرکت عمومی فطری همه انسان‌ها، انسان‌های فطری و طبیعی، یه مرتبه اومده گفته که زیارت قبر مرده، زیارت قبر پیغمبر بدعت، حرام، شرک. بعد رضوان خدا و رحمت خدا بر علامه امینی در حدود 100 صفحه از کتاب را از مدارک اهل تسنن و از صحابه پیغمبر و از ائمه چهارگانه مکاتب فقهی اهل تسنن نشانه آورده که تمامی اونا از پیغمبر نقل کردن که زیارت قبر پیغمبر نه تنها حرام نیست، بدعت نیست، شرک نیست، مستحب است، خوب است، سازنده است، تعظیمه، پیغمبر خودش سفارش کرده و تمام اینها اثر داشته که پیغمبر اینقدر سفارش کرده. حالا اون که عرض کردم که زیارت بزرگان به انسان دید میدهد، یکی از اون نشانهاش قبل از این که فرازهایی را از زیارت عاشورا که قول دادم و زیارت جامع و زیارت آل یاسین که قول دادم فرازهایی را انشاءالله عرض میکنم که فکر میکنم دیگه بریم توی دهه آخر سفر، قبل از این قسمت رو عرض می کنم. در زیارت عاشورا که زیارت نسبتا مختصره، یه صفحه و نیم مثلا تو مفاتیح هست، دو بار در متن زیارت زائر از مزور خودش با مزور خودش در این سرود عاشقانه، علارغم این که بعضی اعتراض میکنن که چرا سرود عاشقانه میگه، مگه در روایات عاشقانه گفتم؟ من دارم فارسی صحبت میکنم برادر من، اینقدر سختگیر نباش. نه اون افراطی هایی که میگن تمام دین عشق و امام حسین مطرب بوده، نه به تو تفریطی که من میگم سرود عاشقانه به من اعتراض میکنی که چرا سرود عاشقانه گفتی، در روایت نداره. بابا من دارم فارسی صحبت میکنم، در فارسی عشق یعنی محبت شدید. در این سرود عاشقانه زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام
دو بار زیارت کننده آرزو می کند که در خدمت فرزند مزور خود یعنی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برای خونخواهی مزور خود یعنی امام حسین علیه السلام اقدام کنه، یعنی زائر در طول این زیارت مختصر دو بار در آرزوی این است که برای رسیدن به اون آینده روشن و مشخص که فطرت گفته، قرآن امضا کرده، روایت مشخصات دقیقشو گفتن، یعنی حکومت امام زمان علیه السلام، میخواهد که در اون حکومت عدل و در اون مدینه فاضله قرآنی این زائر خونخواهی مزور را با فرزندش حضرت مهدی علیه السلام داشته باشه. این فایده زیارته. میگه که یه سخنانی رو شنیدم از یه گویندهی، گفت زیارت مردم رو از حرکت میندازه، زیارت مردم رو از حرکت میندازه. زیارتی که در هر زیارت میگه من برای خونخواهی تو ای حسین با فرزندت که مهدی این امت است و منصور از جانب خداست میخوام قیام کنم. چطور این زیارت انسان را از حرکت میندازه که در جمله های اولیه زیارت عاشورا میخونیم السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. سار یعنی انتقامی که در راه خداست و خدا انتقامشو میگیره، که به نقل به معنا میگن خون خدا، یعنی کسی که خونشو در راه خدا ریخته. بعدم از اول کسی که زیارت میکنه شمشیر میکشه که من میخواهم انتقام خون تو را با فرزندت که از طرف خدا یاری شده از قاتلان بگیرم. اون وقت این ساکنه، این در جا میزنه، این به سکون میرسه، این از حرکت باز میسته. حرکت حتما باید با مقدمات زمینی و مادی باشه، یعنی حتما ما باید در حرکت‌های خودمون از استالین کمک بگیریم، اندیشه بگیریم، حتما اندیشه های ما باید لنینی استالینی باشه، حتما باید تفکرات اونجوری باشه، سوسیالیستی باشه، اشتراکی باشه، کمونیستی باشه، تا بگم که این به اصطلاح قیام کرده، نهضت کرده. من کسی را زیارت میکنم که سر تا پای وجود او، قطره قطره خون او، حتی سرباز شش ماهش هم در راه دفاع از دین و در راه خدا داده و جنگ کرده به راه غیر خدا و برای رضایت خدا حرکت کرده و برای امر به معروف و نهی از منکر، وقت این زیارت انسان رو از حرکت باز می‌داره. اما نشستن در نمی‌دونم هتل اینترنشنال های بین المللی همه دنیا و خوردن شیرین پلو و 20 جور غذا و خوب صحبت کردن درباره گرسنگان و مناطق محروم انسان رو به حرکت میاره، پوشیدن لباسهای گران قیمت و رفتن با گرونترین هواپیماهای بین‌المللی دنیا با بهترین سرویسا، من نمیگم بده ها، میگم تو چون خودت میگی اینجوری فکر میکنی، اون انسان رو به قیام باز میداره. اما زائر که میرود به زیارت امام حسین علیه السلام یا از دور زیارت میکنه و در یک فراز کوچک دو بار آرزو میکند که من این آینده روشن را که حکومت خداست، حکومت توحیده و حکومت عدله و حکومت انسان والاست، 313 نفر شورای حکومت امام ارواح نافدا انسانهای تالی تلو اسمت هستن، من در انتظار اون هستم و میخوام خونخواهی تو رو در اون حکومت داشته باشم در رکاب حضرت مهدی علیه السلام و یکی از القاب اون مسند حکومت آینده منتقم است، اون منتقم که انتقام میکنه، این انسان را از حرکت باز میداره. اما نشستن تو خونه یا تو مجالس مختلف دختر پسر با هم دیگه باشن، چون دیگه در اون منطق حلال و حرام و مرد و زن و نامحرم و محرم و موسیقی و نمیدونم غیبت و تهمت و قضای ذبح اسلامی و غیر ذبح اسلامی معنا نداره دیگه، همه اینا استاتیک و فناتیک شده. اینا انسان رو حرکت میده و انسان رو انسان والا قرار میده. ولی زیارت کردن امام حسین، حضرت رضا، انسانهای صالح، انسانهای مؤمن، ملاک ایمان، اینا انسان رو استاتیک بار میاره و از حرکت باز میداره که ما بگیم که در طول قرون اون چی که روز خونها انجام دادن اینه که فقط قضایای کربلا رو گفتن اما هیچ وقت تحلیل نکردن، هیچ وقت تدقیق نکردن که ببینن امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرده. این همه روزخونه، اول روزشون، اول محرم، آخر محرم، عاشورا، در طول سال میگن امام حسین علیه السلام از مدینه که حرکت کرد گفت انی لم اخرج عشرن بلا بطرن بلا مفسدن بلا ظالمن و انما خرجت لطلب الاصلاح اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اینا موندن تحقیق نکردن در حقیقت قیام امام حسین علیه السلام. این واقعا درسته که آدم اینجوری عرض کنم که قضاوت کنه بعدم اسمش رو بذاره تحقیق؟ من خیلی امروزا در این چیزایی که گفته میشه، به خصوص در بحث زیارت که هستم، در اطراف زیارت مطالبی که گفته میشه، خیلی حساس هستم و دقیق و گوش میکنم، میخونم، مطالعه میکنم، نگاه میکنم، میبینم که میگه تاریخ اینجوری گفته. کدوم تاریخ؟ کی؟ خب تاریخ یعنی حدیث دیگه، منتها حدیثی که مثلا میگم بیهقی گفته میشه درسته، اما وقتی میگم حدیث اینجوری گفته، علامه مجلسی گفته یا کلینی گفته یا شیخ مفید گفته یا شیخ طوسی گفته یا مثلا شیخ صدوق گفته، اینا صحیح و سقیم داره. خیلی عجیبه که اینا در فرمایشات خودشون بارها و بارها میگن که تاریخ اینجوری نشون میده، اینجوری شده، اینجوری شده. هیچ کس حق نداره تحقیق کنه که در این تاریخ کی گفته. ولی تا میگیم که من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، آقا حدیث صحیح و ضعیف داره، حدیث باز حدیث گفتی، متن قرآن بگو. خودش میگه تاریخ نه اسم میبره، نه ریفرنس میده، نه مأخذ مشخص میکنه، نه تحقیق میکنه، فقط میگه تاریخ. چون اون گفته که کروات میزنه درسته، اما اگر یه مجتهد مسلم مرجع تقلیدی در منبر، در قم، در نجف، در اصفهان، در مشهد گفت شیخ صدوق در کتاب من لا یسره الفقیه به سند معتبر اینجوری گفته، این چون حدیث صحیح و ضعیف داره، اون وقت توی شیعه بی سواد کم مطالعه ساده گول خورده که حال مطالعه نداری، فقط دلت میخواد دین داشته باشی، دین راحت، یعنی هم بگی من دین داره هم موسیقی رو به راحتی گوش کنی، هم بگی دین داره هم با دختره به راحتی دست بدی، هم دلت میخواد دین داشته باشی هم با دختره رو چمنهای دانشگاه پیتزا بخوری، هم دین داشته باشی هم شمال و جنوب بری. میگی که این روشن فکر خیلی خوب گفته، راست میگه، این آخونده در طول تاریخ ما رو گول زدن، بی خود ما داریم از مجتهد تقلید میکنیم، تو تحقیق کردی؟ سرتاپای جملات زیارت، من فعلا از 3 زیارت دفاع میکنم با مقدمات 15 جلسه ای که عرض کردم، زیارت عاشورا، زیارت جامعه و زیارت آل یاسین. سرتاپای زیارت عاشورا کلام خداست و سرتاسرش قیامه، سرتاسرش حرکت، سرتاسرش تکامل است، عبودیت، بندگی است. منتها اسم بد ما، بدشانسی ما اینه که ما میگیم ما شیعه هستیم. تمام این دعواها آقایون و بانوان سر شیعه است. اگر ما میگفتیم ما از روشن فکران تسنن هستیم، اگر میگفتیم ما فکرمون بالاتر از شیعه و سنی است، اگر ما میگفتیم که ما میخوایم اسلام ناب داشته باشیم، به شیعه و سنی کار نداریم، خیلی حرفمون قبول میشد. اما چون میگیم ما خطی را دنبال میکنیم که بنیانگذارش خداست، شارع و صادعش حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، و وصی و مفسرش امیر المؤمنین صلوات الله علیه است، و ادامه دهندگانش کلینی ها هستند و صدوق ها هستند و شیخ طوسی ها هستند، چون میگیم شیعه هستیم محکوم هستیم. و چون مطالب خودمون رو در زیر خیمه امام حسین و در زیر سقف‌های مساجد میگیم محکوم هستیم، اما اگه در آمفی‌تئاترهای دانشگاه‌ها یا رقاص‌خونه‌ها با مقدمات موزیک و اینا مطالبمون رو بگیم، مطالب تحقیقیه. اینجوریه. وقت می‌بینیم که از آثار زیارت و از موجبات و انگیزه های قوی زیارت این است که زائر میخواد با مزور خودش در آینده ای روشن، یعنی در حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه، در یک خونخواهی عادلانه که این اندیشه خونخواهی، آمادگی برای این خونخواهی خودش چقدر آماده می کند. حالا من چون راجب امام زمان صحبت نمی کنم تا راجب انتظار سخن بگویم، تا در مقدمات انتظار بگویم که کسی که انتظار می کشه چی میشه و به کجاها می رسه و چقدر تعالی روح پیدا می کنه و چقدر بلند مرتبه میشه و کسی که منتظر بوده در طول تاریخ به کجاها رسیده و چقدر کسب کرده از منتظر خودش انواری را و اقتباس نور کرده و همرنگی اخلاقی پیدا کرده، در اونا فعلا صحبت نمی کنم. اما اینو میخوام بگم که از آثار قطعی زیارت این است که دیدی که مزور داره و آینده نگری که مزور داره و کسی که زیارت میشه به زائر منتقل میشود. علامتش هم اینه که در زیارت عاشورا در دو جا، حالا با اینکه من زیارت عاشورا رو حفظم ولی آدم وقتی حفظ مسلسل میخونه میخواد یه قسمتشو بگه یه کمی سخته، که در دو جای زیارت عاشورا میگیم از خدا میخواهم که مرا قرار بدهد در رکاب مهدی که یاری شده از جانب خدا تا انتقام خون تو رو بگیرم و خونخواهی کنم. و اونجا دو تا نکته لطیفی داره که وقتی فرازهایی از زیارت عاشورا رو عرض میکنم در اونجا انشاءالله توضیح خواهم داد. این است که در منطق تشیع زیارت اینقدر ارزشمنده. دو تا نکته برای من خیلی مهم است. نکته اول این است که علی رغم این همه منفی بافی های روشن فکران و کسانی که ناخونک میزنن به عقاید حقه شیعه، علی رغم اونها شما ملاحظه کنید ببینید که زیارت ائمه، حتی زیارت امامزاده ها، حتی زیارت صالحان و بزرگان و علما در روحیه مردم چقدر آثار داره. ببینید آثار مثبتشو ببینید، منم توضیح نمیدم. و ببینید که در جهت عکسش کسانی که از این نعمت عظما برخوردار نیستن چقدر به نکبت و بدبختی و بیچارگی میرسن. شما دو تا جوان رو در کنار هم بذارین، یه جوانی رو که حتی در حد پیشنماز محل مسجد محل خودش با اون عالم و پیشنماز متقی و خوش عقیده و درست عقیده ارتباط داره، هفته یه مرتبه دو هفته یه مرتبه رفت آمد میکنه، پاکی، صداقت، تقوا، کار، نظم، انضباط، اخلاق، ادب، این رو در نظر بگیرین. اون جوانی هم که با کسی ارتباط نداره، ارتباطش فقط با دوستان دانشگاهشه، احیانا خانوادهش هم تشویق میکنن برای اینکه از قافله عقب نمونه، که بابا حالا که ما در بالای شهر میشینیم نمیشه که تو دوست دختر نداشته باشی، اصلا برای ما افت داره. اینا رو با همین گوشای خودم شنیدم، فکر نکنین که دارم اسطوره و افسانه میگم. این برای ما افت داره که ما در محل فرمانیه اومدیم یه آپارتمان 50 متری اجاره کردیم که وقتی به اصطلاح آدرس میدیم، وقتی میدیم تو ده خودمون تو فین کاشان، بگیم که ما در فرمانیه هستیم. این برای ما افت داره که خونمون تو فرمانیه باشه، پسرامون دوست دختر نداشته باشن، دخترمون دوست پسر نداشته باشه. اون وقت این پسر رو و دختر رو در نظر بگیرید که دوستانش اینچنینن، اساتیدش اونچنانن، همکارانش اونچنانن. ببین این در شبانه روز چه موج میزنه در آلودگی و فجایع و انحرافات و بیچارگی و بدبختی. نه انضباط، نه نظم، نه تقوا، نه صداقت، نه پیشرفت، نه هیچی. اون این ظاهرشه تا برسه به زیارت حضرت رضا علیه السلام و زیارت امامزادگان و زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت هر روزه عاشورا برای کسانی که مقید به زیارت عاشورا یا زیارت جامع هستن. ببینید این زیارت ها با روحیه اینها چه می کند؟ کسانی که اهل زیارت هستن و اهل دعا هستن و اهل مناجات هستن. این یه نکته. یعنی شما را توصیه می کنم به مطالعه در احوال کسانی که به این چیزا مقیدن و دقت در احوال کسانی که ضد این هستن و مقید به اینا نیستن. ببینید زندگی اونا را مطالعه کنید، زندگی اونا را مطالعه کن. من همیشه به جوانا میگم ما یک به اصطلاح، حالا اینو تو پرانتز تو کروشه تو آکولاد عرض می کنم، تو گیومه
ما یه صحبتایی داریم با بچه‌هایی که تازه ازدواج میکنن، دختران و پسران، که موقعی که فرصت داشتیم حضوری صحبت میکردیم، حالا دیگه نوارشو بهشون توصیه میکنیم. یکی از توصیه های من این است که شما پسران و دختران در ابتدای زندگی که ازدواج کردید، سعی کنید با یه بزرگتری به عنوان حکم، به عنوان مربی و مشاور تماس داشته باشید. یه مشاور انتخاب کنید زن و مرد و باهاش رفت آمد داشته باشید. بدون استثناء تمام بچه‌هایی که در زندگیشون یه مشاور برای خودشون قرار دادن، حالا مشاور فرق نمی‌کنه از نظر من، زن باشه، مرد باشه، کرواتی باشه، آخون باشه، هر چی باشه، مهمش اینه که یه نفر دلسوز آگاه باشه. کسانی که در زندگیش که مشاور داشتن هیچ وقت مشکل نداشتن، اما کسانی که فکر کردن با عقل خودشون پیش میرن همیشه مشکل داشتن. گاهی زندگیشون رسته تا یه مو، گاهی هم به مشکلات عجیبه که شما در دنیای امروز میبینید. این نتیجه دیدار و زیارت و عدم دیدار و عدم زیارت. این یک مسئله. بعدی که اون نکتهی که میخواستم بهش اشاره کنم این است، همش میگن که کی گفته، کی آورده، این در شیعه افراطه که این همه به زیارت و به روزه و به گریه و به سینه زدن و به عزاداری امام حسین علیه السلام اهمیت میده. این افراط شخصیت پرستی در شیعه، در دین ما نداریم. از شما سوال میکنم اگر یه مسئله رو بخوایم در دین داشته باشیم، چی جوری باید بگن، کجا باید بگن، جاش کجاست، جایگاهش کجاست؟ میخوام ببینیم یه مسئله در دین سفارش شده یا در دین سفارش نشده، اینو باید چی جوری بفهمیم، از کجا بفهمیم؟ اگر توی تحصیل کرده یه نمیدونم دورغوزاباد فرانسه بگی حتما معتبره و همه گفتن، اگر تو نگفتی هیچ کس نگفته. ملاک این که یه مسئله دینی باشه و یه مسئله دینی نباشه چیه؟ این کسی که میگه برای امام حسین نباید گریه کرد، باید براش بشکن زد روز عاشورا، میخوام اینه بگم بحث دینی داریم یا بحث غیر دینی داریم؟ اگر بحث دینی داریم، بحث دینی رو کی باید بگه، کجا باید بگن؟ امام حسین رو ما از کجا شناختیم؟ اصلا کی گفته در طول تاریخ چه شخصی به نام امام حسین بوده؟ اون تاریخ و حدیث و کتاب و مأخذ و ریفرنسی که به ما میگوید در تاریخ شخصی به نام امام حسین بوده، همراه با اون نه یه حدیث، نه دو حدیث، نه ده حدیث، نه صد حدیث، صدها و هزاران به ما فرموده اند که به ما اینجوری فرمودن، گفتن آقا اگر امام حسینی در تاریخ بوده، گریه کردن بر امام حسین ثواب داره. شما بیاید این روایاتی که بر گریه بر امام حسین ثواب داره از احادیث بردارید، ببینید چقدر اسم امام حسین از تاریخ کم میشه. دقت بفرمایید، اینو امام حسین ما از کجا شناختیم؟ اصلا کی گفته در تاریخ یزیدی بوده، حسینی بوده؟ همش دروغه. تو از چی داری دفاع میکنی؟ برای کی باید بشکن زد در روز عاشورا؟ برای شهادت کی باید جشن گرفت؟ اون کسی که نامش حسین است، در روایات و احادیث هر جا اسمش آمده از قبل از ولادتش، گریه بر او، زیارت بر او، ملاقات بر او، ثواب زیارت با او همراه نام او آمده. اینا رو برای کی میگه حاج آقای حسینی؟ برای تو، برای تو میگم که پای منبر من هستی، برای توی دختر، برای توی پسر، برای توی دانش آموز، دانشجو، مهندس، طبیب، دکتر، تاجر، هر چی هستی، برای تو میگم اندیشه و فکر تو به کار بینداز. از من تحقیق نکرده قبول نکن، از غیر منم قبول نکن. من چون عمامه دارم حتما راست میگم؟ نه. اون چون اروپا تحصیل کرده حتما راست میگه؟ نه. تحقیق کن، ببین سخن درستیش از کجاست. روایات رو شما دقت کنی، کتابا که امروز ساخته نشده که، بعد از صفویه که کتاب کامل و زیارات ابن قولوه نوشته نشده که، کامل زیارات ابن قولوه 11 قرن پیش نوشته شده. نسخه های کهن در موزه های بین المللی کشورهای قدیمی هست، ما که نساختیم. همه اینها رو که شیخ صفی الدین نساخته و شاه عباس صفوی،
مجلسی هم که اینا رو اختراع نکرده که بگی شیعه شیعه صفوی و اینا همه از شیعه صفوی در آمده. همه اینها از 11 قرن قبل، از 13 قرن قبل، از اول اسلام اومده، نقل شده نقل شده نقل شده، الان در دست ماست، این مطالب در دست ماست. چند تا روایتشو براتون میخونم. بعد ببینید که نام امام حسین بدون نام زیارت، بدون نام گریه، بدون نام عزاداری معنا داره؟ اگر امام صادقی در طول تاریخ بوده عزاداری میکرده، اگر پیغمبری در طول تاریخ بوده قبل از ولادت امام حسین بشارت داده به وجود امام حسین و به شهادت امام حسین و به گریه بر امام حسین و ثواب گریه بر امام حسین. اگر نبوده که همه اینا دروغ لابود. اگر تو شخصی را در تاریخ به نام حسین ابن علی میشناسی، این حسین ابن علی نامش با شهادتش همراهه. اون وقت ما بیاییم یه تاریخ پوسیده خارجی را به دلیل اینکه از کشور خارج اومده و مستشرقه قبول کنیم، ولی صدها حدیث و روایت را در کتابهای صحیح شیعه و سنی آمده، حتی در کتابهای سنی، اینا را بگیم که شیعه افراط میکند درباره شخصیت‌های خودش، ما شیعیان درباره شخصیت‌های خودمون دچار افراط شدیم. من اگر روی منبر اومدم از روی من لا یحضر خوندم معتبر نیست، اما تو توی آمفی‌تئاتر دانشگاه یا تو کلاس دانشگاه نخودلوبیای رودهن کجا آزاد، اگر اونجا چیزی را گفتی به دلیل اینکه هر روز عرض کنم که بند میندازی از تیغ استفاده میکنی، تو قبولی، اما من قبول نیستم چون از روی من لا یحضر میخونم. این درسته؟ واقعا این شرط تحقیق به انصافه. در سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل می کند، فرمود ان لله، اینقدر از این روایات دارم، جمع آوری کردم روایات غیر تکراری که یک از صدش هم برای شما تا حالا نخوندم تو این 15 جلسه. ان لله فی کل یوم و لیلت مئت و الف لحظه الالعرض، خداوند در هر شب و روز 100,000 عنایت به زمین می کند. لحظه یعنی چشم به هم زدن. خدا که چشم ندارد و نگاه اونجوری نداره، اما برای اینکه ما بفهمیم و ما بتونیم درک بکنیم، گفتن شب و روز خدا 100,000 مرتبه به زمین عنایت می کند. یغفر لمن یشاء منه و یعذب من یشاء منه، خب، و یغفر لزائری قبر الحسین علیه السلام خاصتن و لأهل بیتهم، خداوند پرده مغفرتش، چتر رحمتش شامل حال زیارت کنندگان قبر امام حسین به ویژه می شود و به اهل بیت امام حسین. و لمن یشفع له یوم القیامه کائنا من کان، هر کسی را که حسین از او شفاعت می کند در روز قیامت، خدا رحمت خاصش و مغفرت ویژه‌اش شامل حال می شود. کائنا من کان یعنی هر کی می خواد باشه. قل تو. این سلیمان ابن خالد با امام صادق علیه السلام صمیمی است، از اصحاب اون حضرت، میگه عرض کردم و این کان رجلا قد استوجب النار، این زار امام حسین اگرچه کسی باشه که مستوجب آتش باشد. قال علیه السلام و ان کان، اگرچه استحقاق آتش داشته باشد، ما لم یکن ناسبیا، فقط شرطش اینه که نسب عداوت امیرالمؤمنین نکند، دشمن امیرالمؤمنین نباشه. اگر زائر امام حسین است، از زیارت برگشت، مرد، گناهانش آمرزیده می شود، و اگر زنده ماند، این زیارت او را از کارهای ناشایست باز می دارد. حدیث دوم، ابو اسامه زید شهام میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اتا قبر الحسین، کسی که برود به قبر امام حسین علیه السلام. آخه چی میگی تو؟ بهترین دلیل بر اثر کسانی هستند که
به زیارت آقا ابا عبدالله مشرف شدن. شما ببینید چه طوفانی در جانشون ایجاد شد. چی شدن؟ چی بودن؟ خدا شاهد این یه دفعه که خدا به ما قسمت کرد مشرف شدیم، افرادی بودن من می دیدم اینا مثل این که مثل وجودشون طلای ناب خالص شده. چی میگیم ما؟ وقتی من اینا رو می بینم چجوری بیام حرف ناخنک‌های باطل تو را بپذیرم؟ من اتا قبر الحسین کتبه الله من الامنین یوم القیامه، خدا او را از کسانی که در امان هستند در روز قیامت قرار می دهد. و اعطا کتابه به یمینه، نامه اعمال او در روز قیامت در دست راست اوست. و کان تحت لواء الحسین، زیر پرچم حسین است. روایت داره روز قیامت کسانی که زیر پرچم امام حسین هستند بیشتر از همه هستند. حتی یدخل الجنه فیسکنه فی درجته، در زیر پرچم امام حسین است تا وارد بهشت شود و در درجه و جایگاه خود قرار گیرد. ان الله عزیز حکیم. یه روایت دیگه هم میخونم، میگه که کسی را که کامشو برمیدارن این کام را باید با تربت عشق حسین بردارن، با الکل نجس نه، با دست مامایی که یک رکعت نماز نمیخونه نه. عن الحسین ابن علا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول حنکو اولادکم به تربت الحسین. وقتی فرزندانتون متولد میشن کامهاشون رو با تربت امام حسین بردارید. فانه امان، این امان است در دنیا و آخرت. شما ای جوانانی که تازه خدا بهتون بچه میده، الحمدلله اخیرا لااقلش اینه که این مهرای که از کربلا میارن اسمش مهر کربلا از اون سرزمین اومده، حالا تربت اصلا نداشته باشه، یه ذره از این رو در یه آبی، بچه که در بیمارستان متولد میشه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک. کام بچه را با تربت امام حسین باز کن بگیر.
یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب فاطمه به حق فاطمه، اشف صدر فاطمه به ظهور الحجه.